بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز سلام، شنبه شبتون بخیر و شادی. خوشحالیم که باز هم با برنامه خانه مهر مهمان خانه های شما هستیم و در مورد مسائل پیرامون خانواده صحبت میکنیم. چند هفته است که در رابطه با مقوله عشق با شما صحبت میکنیم. در خدمت کارشناس و استاد عزیزم آقای دکتر محکام هستیم. آقای دکتر سلام میکنم به شما و شب بر شما خوش. خیلی خوش آمدیم به برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما مجری گرامی، همه بینندگان عزیز و فهیم شبکه جهانی حضرت ولیعصر. خوشحالم که در خدمت شما و بینندگان عزیز هستم.
بسیار ممنونم آقای دکتر. هفته گذشته بحثمون در رابطه با نظر جان لی بود در رابطه با عشق. فکر میکنم که به مسئله آسیب شناسی که رسیدیم یه خورده زمان کم آوردیم و خیلی کوتاه شما توضیح فرمودین. اگر اجازه بدین اون بحث رو کامل کنیم و بعد در خدمت شما هستیم.
عرض کنم خدمتتون که همونطوری که فرمودید ما در مورد سبک های عشق صحبت میکردیم در جلسات قبل. در مورد سبک عشقی که استرنبرگ مطرح میکنه صحبت کردیم و بعد رفتیم سراغ جان لی که ایشون 6 تا عشق رو مطرح میکنه. ایشون بر اساس دیدگاه ترکیب رنگ ها 3 تا عشق اولیه رو مطرح میکنه. عشق اول رو عشق اروز یا پرشور اسم میذاره، عشق دوم رو عشق لودوس یا عشق نمایشی اسم میذاره و عشق سوم رو عشق استورج یا عشق دوستانه یا صمیمانه اسم میذاره. و بعد هر کدام از اینها رو هم تعریف میکنه که ما در جلسه گذشته به طور کامل توضیح دادیم و بعد وارد این بحث میشه که از ترکیب این عشقها عشقهای جدیدی به وجود میاد. 3 تا عشق جدید هم در نظر ایشون از این عشقها متولد میشه. عشقی به نام پراگمی به معنای عشق عرض کنم خدمتون منطقی و عشقی به نام مانیا که ترجمه میکنند به وابسته وسواسی و عشقی به نام آگاپه که عشق ایثارگرانه هست رو تعریف میکنه. و خب طبیعتاً هر کدام از اینها ویژگی هایی دارند. ما در جلسه گذشته عرض کردیم که بهترین اینها عشق استورج که دوستانه هست و عشق پراگمی که عشق منطقی هست و توضیح دادیم که در عشق منطقی فرد به حد کافی دقت میکنه و بر اساس منطق کیس خودش رو فرد مورد نظر خودش رو انتخاب میکنه و بعد بر اساس این انتخاب شروع میکنه به ارتباط و زندگی با فرد مقابل و به شدت هم سعی میکنه بر اساس این اون علاقه ها رو ایجاد بکنه و علاقه هم ایجاد میشه و جز پایدارترین عشق ها و روابط هم هست. اما همونطور که شما گفتید ما یه اشاره خیلی کوتاهی به آسیب شناسی این سبک ها کردیم. توضیح دادیم خدمت بینندگان عزیز که در ژاپن، در عرض کنم ایران، در بعضی کشورهای آفریقایی، در اروپا و آمریکا یه تعداد از افراد زیر نظر فردی به نام هندریک، خانم سوزان هندریک و شوهرشون کلاید هندریک اومدن از این تست، از این سبک‌های عشق آقای جان لی یه تستی ساختن. 43 تا سوال داشت و هر 7 سوال تقریبا یک سبک رو بررسی می‌کرد. این تست ها رو سعی کردن که از تعداد زیادی از افراد در اقصانقاط دنیا بگیرن.
بله.
خب برای اینکه مطمئن بشن که اینها چه آسیب هایی داره، بعضی از تست های بیماری شناختی یا تست های شخصیتی رو کنار این تست از افراد گرفتن. خیلی ساده اگر بخوایم بگیم، وقتی شما میایید با یک نفر ازش یک تستی میگیرید، تو این تست سبک عشق این آدم رو مشخص میکنید، در کنارش یه تست شخصیت هم میگیرید.
بله.
خب میبینید این آدم مثلا عشق نوع الفش بالاست، ویژگی شخصیتی فلانش هم بالاست. خب احتمال داره که این دوتا با همدیگه که نسبتی داشته باشن. یک نفر باشه ما نمیتونیم اظهار نظر بکنیم، اما اگر اومدید روی 500 نفر اجرا کردید، دیدید توی این 500 نفر مثلا بالای 400 نفرشون 380 نفرشون هر کدام که عشق الفشون بالاست، ویژگی شخصیتی جیم هم بالاست، به این میگن همبستگی. یعنی از لحاظ روش آماری همبستگی پیدا میکنه که بین این سبک عشق و این ویژگی شخصیتی یک ارتباط مثبت وجود داره. یا برعکس میشه گاهی، میگن هر چقدر فلان عشق بالاتر رفت فلان صفت پایینتر اومد، به میگن همبستگی معکوس. یعنی بین این دوتا رابطه کاملا معکوس وجود داره، هیچ نزدیکی بین این دوتا وجود نداره. بنابراین اینا آمدن اینو بررسی کردن و از بررسی اینها نتایج خیلی زیبایی به دست اومده که ما سعی می‌کنیم در مورد این 6 تا عشق نتایجی که به دست اومده رو خدمت عزیزان عرض بکنیم. قضاوت هم می‌ذاریم خدمت خود عزیزان که متوجه بشن که به هر حال هر کدام از این سبک‌ها با چه آسیب‌هایی نزدیکی دارن یا با چه ویژگی‌های ایجابی و مثبتی نزدیکی دارن، و این نشون می‌خواهد داد که کدومی که از این عشق‌ها عشق سالم هست و کدومی که عشق ناسالم هست.
بسیار خوب، پس شما از بین این سه مورد میخواییم در مورد پرایگمی مانیا و مورد سوم که فرمودین چی بود که عشق پای
ایثارگرانه
از بین این سه تا میخواییم ببینیم که این جامعه آماری چگونه پاسخ
نه ده. از بین هر 6 تا
هم ستای قبلی بفهمید.
خب اول میریم سراغ عشق پرشور، همون عشق اروز که ما قبلا گفتیم این افراد بسیار پر انرژی هستن، بسیار پرشور عاشق میشن، اما یه ویژگی بد دارن، اونم اینه که اگر معشوق به اینها یه ذره بی‌اعتنایی بکنه اینا عشقشون تبدیل به تنفر میشه و آدمی که تا دیروز سینه چاک بود الان میتونه کاملا کینه ای عمل بکنه. خب اومدن بررسی کردن، دیدن بین وجدان گرایی و عشق پرشور رابطه معنادار مثبت وجود داره. این افراد آدم‌های بسیار وظیفه شناسی‌اند. آدم‌های بسیار با وجدانی هستند و تا زمانی که طرف مقابل معامله رو به هم نزده، برنامه رو خراب نکرده و مشکل ایجاد نکرده و این ارتباط رو تخریب نکرده، اینا به شدت پای این ارتباط میمونن. عاشق‌های سینه چاکی هستند. از جهاتی خب خوبه، ولی گفتیم از این جهت که اینها باید همیشه رابطه پرشور باشه، یه خورده طرف مقابل افت بکنه و کم توجهی بکنه، بی‌اعتنایی بکنه، خسته باشه، نمیدونم انرژی نداشته باشه، اینا احساس به شدت نفرت میکنن و احساس میکنن که اتفاقی افتاده و شدیداً به هم میریزن، چون پایه رفتارهای اینا احساساته، پایه رفتارهای اینا هیجانه و هیجان اینها رو میتونه دچار حالتهای منفی هم بکنه.
پس رابطه اول با وجدانگرایی همبستگی در واقع
همبستگی مثبت
مثبت
داره، یعنی هر چقدر عشق پرشور بالاتر میره وجدانگرایی هم بالاست. خب بریم سراغ عشق نمایشی یا عشق لدوس. در عشق نمایشی با توافق گرایی همبستگی منفی وجود داره، یعنی هر چقدر میزان عشق نمایشی میره بالا توافق میاد پایین، یا برعکس اگر توافق بره بالا عشق نمایشی میاد پایین. یعنی افرادی که آدم‌های سازگاری هستند اصولاً عشق نمایشی ندارند و افرادی که عشق نمایشی دارند آدم‌های سازگاری نیستند. جالب این که این افراد چون فیلم بازی میکنن واسه دیگران، ظاهراً خودشون خیلی محب و علاقه مند نشون میدن، احتمال داره که در یک ارتباطی چندین عرض کنم خدمتون دوست از جنس مخالف داشته باشن، با همه هم رابطه خوب داشته باشن، اون یکی هم هیچ کدوم نفهمن که این با یکی دیگه رابطه داره.
درست.
خب ما تو افرادی که تحقیقاتی که انجام دادیم، بعضی پژوهش هایی که کردیم، افرادی که به عنوان خیانت به ما مراجعه میکنن، افرادی که از نوع عشق نمایشی باشن، وقتی خیانتشون آشکار میشه و همسرشون متوجه این قضیه میشه، هیچ رفتار پشیمانی در درون اینها دیده نمیشه. ما مواردی داریم که طرف به هر حال به قول خودش شیطان گولش زده، یه اتفاقی افتاده، با یه نفر رابطه رو شروع کرده، وقتی متوجه شده که اشتباه کرده به شدت پشیمانه و حالش بده، حتی افسرده هم شده، اما این افراد هیچ گونه احساس بدی بهشون دست نمیده، یه رابطه بود برقرار کردم رفتم دیگه. چون این آدم اصلا عاشق نیست، در واقع برای منافع خودش رابطه رو برقرار کرده. خب امروز منفعتی ایجاد بکنه با این رابطه برقرار کنه، فردا با یکی دیگه یا همزمان با سه نفر چهار نفر میتونه رابطه برقرار کنه و هیچ گونه احساس عذاب وجدانی هم پیدا نکنه، که خب یکی از مواردی است که به شدت طرف مقابل رو ناراحت میکنه. و اگر فردی بفهمه که طرف مقابلش از نوع لدوس یا نمایشی هست، طبیعتاً دوست داره که اون طرف سر به تنش
نباشه. بله. مورد سوم،
عشق دوستانه یا عشق استورج بود. در عشق دوستانه یا استورج ما سه تا رابطه داریم. یه رابطه منفی با روان آزرده گرایی داریم. یادتون باشه ما گفتیم بهترین، یکی از بهترین مدل های عشق همین استورج و یا دوستانه است. روان آزرده گرایی در تست نئو با استورج رابطه معکوس داره، یعنی هر چقدر استورج در افراد بالاتر میره، روان آزرده گرایی پایین تر میاد، یعنی این افراد کمتر در معرض بیماری روانی هستن، آدم های سالم تری هستن. روان آزرده گرایی یا نوروتیسیزم یعنی افراد پایداری هیجانی کافی ندارن، هر لحظه آمادگی اینو دارن که در معرض بیماری روانی مثل وسواس، افسردگی، اضطراب یا سایر بیماری روانی قرار بگیرن. پس این افراد نسبتاً آدم های سالمی هستن. از اون طرف با دو تا صفت دیگه تست نئو هم اینها رابطه مثبت دارن، یکی با وجدان گرایی، یکی با برون گرایی. یعنی هر چقدر فرد عشقش عشق صمیمانه یا دوستانه باشه، وجدان گرایی بالاتری داره و از اون طرف هم برونگرایی بیشتری داره، یعنی ارتباط عاطفی بهتری با دیگران برقرار میکنه، راحت تر در جمع ها حضور پیدا میکنه و با دیگران ارتباط میگیره. اما عرض کنم خدمتون از با بیماری روانی رابطه منفی دارن اینها. پس دو تا ویژگی وجدانگرایی و برونگرایی در اینها بالاست، اما ویژگی روان آزردگرایی در اینها بسیار پایین است.
استاد بیشتری میزان همبستگی مثبت رو هم همین نوع داره، در واقع استورج داره بیشتری میزان همبستگی مثبت رو، به نظر میسته همون که ایدئال هست و شما فرمودین ایدئال
ترین اصولا در درجه دوم عشق آگاه فراگمی از این بهتر هست. عشق منطقی از این در واقع
در درجه
بهتری قرار داره. بله. که الان بریم جلوتر توضیح خواهم داد.
خواهش
میکنم. خب در عشق منطقی رابطه بین عشق پراگمی یا منطقی با توافق یعنی همون سازگاری بسیار بالاست، با وجدانگرایی هم بسیار بالاست. اینها هم آدم های مسئولیت پذیری هستن، هم آدم های سازگاری هستن. اگر دقت بکنید یادتون باشه در داستان انواع سبک آقای استرنبرگ مطرح میکرد که افرادی که هم صمیمیت بالا، هم شور و شهوت بالا، هم در واقع تعهد بالایی دارن، عشق کامل دارن. ایشون اسمش رو میذاره عشق کامل. حالا اینجا تو عشق منطقی که ایشون میگه توافق یا همون احساس صمیمیت بالا و وجدانگرایی احساس مسئولیت بالا در این تست، این در واقع آیتم دیده میشه و نشون میده که اینها افرادی هستن که خیلی راحت با دیگران ارتباط برقرار میکنن، مجبور به احساس ارتباط با دیگران نیستن، بر اساس میل درونی خودشون و خیلی راحت با یکی رابطه برقرار میکنن و این رابطه رو پایدار نگه میدارن.
درست. پس همونطور که فرمودین این عشق همون معادل عشق کاملی که استرنبرگ
تقریبا مشابه عشق کاملی است که آقای استرنبرگ مطرح.
بله. مورد پنجم.
بریم سراغ مورد پنجم و ششم، عشق وابسته وسواسی یا عشق اصطلاحاً مانیا. توی عشق مانیا معمولا اینا آدم عصبی هستن، گفتیم خیلی نگرانیشون بالاست، نامطمئنن، بیکفایتن، ترسو هستن و همیشه دنبال انحصار طرف مقابل هستن. به شدت بین مانیا و روان آزردگی ارتباط مثبت وجود داره. متحسها نشون میده. خب جالبه اینو بدونید که هر کدام از افرادی که اینو انجام دادن در اقصا نقاط دنیا، هر کدوم شاید روی مثلا بین 1000 الی 2000 نفر انجام دادن. حالا توی چند منطقه دنیا، توی خاورمیانه، توی ژاپن، توی اسکاندیناوی، تو جنوب اروپا، تو آفریقا و تو آمریکا. شما حساب کنید مثلا به صورت پراکنده در شاید حدود 10,000 نفر توی این تست کار کردن و آزمون دادن و از بین اینها این نتایج حاصل شده. یه تحقیق محلی مثلا روی 100 نفر 150 نفر نیست
نبوده.
و این نشون میده که این یک قوت بالایی داره که افرادی که حالت وابسته وسواسی دارن، عشق مانیایی دارن، معمولا آمادگی بیماری روانی در اینها بسیار
بالاست.
و بزرگترین مشکل هم همین هست. یعنی یکی از چیزهایی که ما از اول در مورد عشق مطرح کردیم و خدمت برادران و خواهران عزیز جوانمون مطرح کردیم، این که مراقب باشن وادار به چنین عشقی نشن که حالت وابستگی بی حد و حصر داشته باشه، که این مدار حالت مرضی داره و حالت پاتولوژیک داره و حالت سالم نداره. بریم سراغ یک رابطه دیگه بین ما.
دکتر معذرت میخوام قبل از اینکه وارد رابطه ششم بشیم، راهکاری برای این وابستگی هم وجود داره. البته در جلسات قبل ما آسیب شناسی کردیم و بعضی ها رو در مورد درمانشون صحبت کردیم در جلسات پیش. حالا برای یادآوری، اینهایی که وابسته میشن در این زمینه، عشق مانیا رو اسیرش میشن، چه باید بکنن واقعا؟ چون خیلی مبتلا به هست در جامعه ما.
ببینید، بزرگترین مشکل این افراد خود باوری. این افراد افرادی هستند که ما قبلا گفتیم در دیدگاه آقای اریک برن، اینها میگن I am not okay, you are okay. اینها خودشون رو ارزشمند نمیدونن ولی دیگران رو ارزشمند میدونن. این احساس اینکه من ارزشمند نیستم باید به یکی بچسبم، به یکی وصل بشم، با یکی ارتباط بگیرم. این ارتباطی که با یکی گرفتم، این ارتباط باعث چی میشه؟ من خوبی رو از اون دریافت کنم. یعنی من دائما در حال چسبیدم به این و اون هستم تا از اونها خوبی رو دریافت کنم. در درون خودم احساس خوبی ندارم. در حالی که همه ما باید عزت نفس داشته باشیم، همه ما باید حرمت خود داشته باشیم و نسبت به خودمون احساس ارزشمندی داشته باشیم. این خودباوری جلوی این وابستگی رو میگیره. این آدم داشته‌های خودش رو نمی‌بینه. این آدم توانمندی‌های خودش رو نمی‌بینه و این باعث مشکلات این آدم میشه. بنابراین این جور افراد معمولا اگر برن اعتماد به نفس خودشون رو بالا ببرن، احساس ارزشمندی و احساس از کنان خدمتون حرمت خودشون رو افزایش بدن، که هم میتونن با خوندن بعضی کتاب ها این کار انجام بدن و عمل به اون کتاب ها، هم میتونن بعضی تمرینات رو خودشون انجام بدن، هم میتونن از یک مشاور خوب کمک بگیرن تا بتونن اون اعتماد به نفس خودشون رو برن بالا. وقتی اعتماد به نفس بره بالا، خود اتکایی باعث در واقع کاهش دیگر اتکایی میشه. من وقتی به خودم متکی باشم دیگه کمتر به شما تکیه خواهم کرد. پس این باعث خواهد شد که آرام آرام دیگه ارتباط من با دیگران از نوع وابستگونه نباشه.
بله ممنونم. بله. و مورد آخر رو اگر
عشق خود ایثارگرانه یا عشق آگاپه که مطرح میشه، بین روان آزردگی و آگاپه هم ارتباط وسیعی وجود داره، مخصوصا از نوع افسردگی. افرادی که عشق ایثارگرانه دارن، خود ایثارگرانه دارن، قبلا گفتیم که اینها بیش از اندازه خودشون رو فدای محبوب و معشوق میکنن. اینها بیش از اندازه عرض کنم خدمتتون خودشون رو مجبور میکنن که نسبت به طرف مقابل مسئول باشن و خیلی وقتا این باعث میشه که تمام دارایی خودش، حالا این دارایی میتونه مالش باشه، میتونه روح روانش باشه، اینا رو فدای طرف مقابل میکنه، بیش از اندازه حرص میخوره، بیش از اندازه ذوب در طرف مقابل میشه و بعد از مدتی هم کاملا عرض کنم خدمتون دچار بیماری های روانی شدید میشن. البته اگر این عشق ایثارگرانه در فضای عشق انسان به معبودش باشه، طبیعتاً به نوعی شبیه عشق عرفا هست نسبت به خدا، که خب اون داستانش فرق میکنه، چون بالاخره ارتباط بین یک معبود و یک در واقع مخلوقه و یک عابده، کسی که عبادت میکنه خدای خودشو، و یک رابطه عاشقانه خیلی خاصی داره. اما اگر بین دو تا انسان باشه قطعاً آسیب‌های وحشتناکی خواهد داشت.
بله بسیار ممنونم. این 6 مورد رو بینندگان عزیز آسیب شناسی کردیم. هفته پیش موفق نشدیم که به طور کامل استاد توضیح بدن، در این هفته کامل توضیح دادن. من از دوستانم در اتاق فرمان خواهش میکنم که یک میان برنامه رو آماده کردن ببینیم و بعد در خدمت شما هستیم.
این خانواده آینه های خدایان در انتهای جاده بی انتهایان، خیل ملک مقابلشان سجده می کنند، اینها خدا نیند ولیکن خدایان. هر کس که می رسد سر سفره می برن، فرقی نمی کند که فقیرانه کجایین. صدها هزار مثل سلیمان در این حرم مشغول لحظه های شریف گدایین. از کریمان سنگ میخواهیم ما، زر میرسد در حرم از آن چه میخواهیم، بهتر میرسد ای که دستت میرسد، کاری کنی کاری بکن، عمر دارد میرود دارد اجل سر میرسد. گر به ما کم میرسد از خصلت کمبینی است، بر ندارد ده برابر ده برابر میرسد. من فقط یک نوکرم، کار خودم را می کنم، او خودش هر وقت لازم شد به نوکر می ابن الحسن روحی فدا. متا ترانا و مراک، ای یوسف زهرا بیا، بی تو شب عالم حلا. شیعه ندارد جز تو کس، افتادیم آقا از نفس، تنها تو را داریم و بس. یبن الحسن روحی فدا، ابن الحسن، يا ابن الحسن.
عاقلان نقطه پرگار وجودند، ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند. مجددا خوش آمدید به خانه مهر بینندگان عزیز. بحث امشب ما و چند هفته گذشته پیرامون موضوع عشق است که استاد محکام در رابطه با دیدگاه‌های مختلف روانشناسان غربی ما رو مطلع کردند. دو سه تا از روانشناسان برجسته غربی رو دیدگاهش فرمودند و الان می‌خوایم که یک کمی استاد در رابطه با نگاه عشق از دیدگاه قرآن و اهل بیت و روایات صحبت بکنیم. مثل اینکه بفرمید.
عرض کنم خدمتتون که ببینید به طور کلی ما یه معیار باید در دستمون باشه و همه رفتارهامون رو بر اساس اون معیار انجام بدیم. انسان یک موجودی است که اومده تو این دنیا و قرار هست چند سبایی تو این دنیا زندگی بکنه و زمانی که تو این دنیا داره زندگی میکنه باید تلاش کنه که به سمت کمال حرکت کنه. وظیفه انسان پیشرفته، وظیفه انسان به سمت حقیقت رفتنه. خب کمال انسانی هم از دیدگاه اسلام قرب الالهه، یعنی انسان باید به سمت خدا حرکت کنه، یعنی هر روز باید حداقل یک قدم به سمت خدا نزدیکتر بشه. و این مفهوم قرب الالله حالا مفهوم بسیار وسیعی است که حالا اینجا ما فرصتش نداریم باز کنیم، اما میخوایم بگیم که نگاه اسلام به انسان اینه که انسان نباید به سمت نقصان بره، به سمت عرض کنم خدمتون کاستی بره، باید همیشه به سمت جلو باشه. اون به سمت جلو بودن و پیشرفت کردن هم به سمت خدا باید باشه،
کمالگرا باشه اصطلاحا.
کمالگرا نه، حالا کمالگرایی به معنای افراطیش مقدار آسیب داره بله. ولی به سمت کمال حرکت کردن و اون کمالی که انتهاش در واقع رسیدن به خدا هست، این بحثیست که تو اسلام مطرح میشه. خب حالا بنده در تمام اعمالم و رفتارهام باید این خط مش رو دنبال کنم. اسلام با چیزی که منو از کمال دور بکنه
مخالفت نداره بله.
حالا سوال اینجاست، من فرزندم رو دوست دارم، من همسرم رو دوست دارم، من مادرم رو دوست دارم، من پدرم رو دوست دارم، من با دوستانم ارتباط دارم، خیلی خوبه. اسلام میگه هیچ ایرادی نداره، چون مفهوم دوست داشتنه. اما اگر این دوست داشتن یه خود از حد طبیعی خارج بشه چه اتفاقی میفته؟ اگر از حد طبیعی خارج بشه، یه خود شدیدتر از حد معمول بشه، منو درگیر خودش میکنه، من درگیر اون دوستی میشم و این درگیر این دوستی بیش از اندازه منو از خدا غافل میکنه. بنابراین چیزی که به عنوان عرض کنم عشق مطرح میشه یا محبت بیش از اندازه مطرح میشه و میتونه باعث بشه که من رو از مسیر خدا قرب الالله دور بکنه، طبیعتا خیلی مورد تأیید نیست. شما دیدید و شنیدید که بسیاری از افراد در لحظات مرگ به خاطر اینکه یک دلبستگی خاصی به دنیا داشتند یا به شیئی در این دنیا داشتن، حتی نتونستن شهادتینشون رو بگن.
بله.
ما مواردی رو از علما، از بزرگان شنیدیم که فلانی وقتی در دنیا میرفت نمیتونست اینو مطرح بکنه، حتی شهادتینش رو بگه، چون عشق به دنیا باعث شده بود که نتونه از این دنیا دل بکنه. ظاهرا این افراد ما که هنوز نمردیم اینو بفهمیم، ولی اون چیزی که از آیات و روایات و تعابیر بزرگان شنیدیم، اینجور افراد هم جان دادنشون و سکرات موتشون سخت‌تر از دیگران هست. کسی که عاشق خداست، کسی که با خدا رابطه خوبی داره، دلبستگی زیادی با این دنیا نداره، منزل داره عوض میکنه، از این منزل دنیایی به منزل اخروی داره حرکت میکنه، پس خیلی براش این جا به جایی شاید سخت نباشه. اما کسی که به این دنیا دل بسته باشه و چنگ انداخته باشه و بهش گیر کرده باشه، طبیعتاً به رفتن به اون دنیا یعنی انگار این آدم رو به زور میکنن و میخوان برن اون دنیا، براش خیلی سخته. من خیلی سعی کردم عامیانه و در واقع طبیعی عرض بکنم. خب این اگر دقت بکنید، مفهوم عشق جز مواردی است که میتونه دلبستگی های ما رو به مظاهر دنیوی که حالا میخواد فرزند باشه، میخواد همسر باشه، میخواد دوست باشه یا هر چیز دیگه باشه، میتونه بیش از اندازه شدید بکنه و این اگر در مسیر الهی نباشه همچین آسیبی رو داره. این اولی نکته. نکته دومی که باید بهش توجه بکنیم، بر اساس همین الگو و بر اساس همین معیاری که عرض کردیم، اسلام معمولا همه جا از انسان میخواد که کارها رو به صورت متعادل و میانه انجام بده. افراط و تفریط رو اسلام خیلی نمیپسنده. معمولا در جاهای مختلف ما مذمت شدیم که یک کاری رو افراطی انجام بدیم یا تفریطی انجام بدیم. یک اندازه میانه، یک اندازه متوسط، یک اندازه متعادل همیشه ممدوح بوده از دیدگاه اسلام. مثال عرض میکنم، مثلا صدقه دادن به دیگران، یاری رساندن به محرومان، عبادت، مثل نماز، روزه و کارهای دیگه، همیشه به ما گفته شده که اینها رو در یک حد متعادلی انجام بدیم. حتی به ما گفته شده که للقلوب اقبال و ادبار، زمانی که شما در زندگی در بعضی روزها حالتهای اقبال دارید، یعنی احساس مثبتی دارید، اون روزها علاوه بر در واقع فرائض یعنی واجبات، نوافل رو هم به جا بیارید، یعنی مستحبات هم به جا بیارید. اما اون روزهایی که در ادبار هستید، روایت داریم از امام صادق که فقط به واجبات اکتفا کنید. این یعنی چی؟ یعنی به انسان بگه شما به تناسب جسمت، به تناسب روحت و به تناسب سلامتیت در واقع خدا رو عبادت بکن. اون چیزای واجب همیشه باید باشه، اما مستحبات باید در این اندازه‌ای باشه که شما بتونی چیکار بکنی، اون ارتباطات تو داشته باشی. قبلا هم تو بعضی بحثا من فکر کنم عرض کردم که ما روایتی داریم که میفرماید که یک انسان باید روز خودش رو به 4 بخش تقسیم کنه. بعضی بخش ها یه بخش برای معیشت، یک بخش برای عبادت، یک بخش برای ارتباط با دیگرانه، یک بخش برای لذاته. ما اجازه نداریم تمام کارمونو برای عبادت بذاریم، اجازه نداریم تمام روزمونو برای کار بذاریم، یا تمام روزمونو برای رفقا بذاریم، یا تمام روزو برای لذات بذاریم. تقسیم باید بشه به صورت متناسب به همه اینا. این تناسب توی اسلام بسیار عرض کنم خدمتتون مهمه، و اصلا خیلی هم ادعا میکنن که اسلام دین وسط است. کلمه اسلام دین وسط است معمولا مطرح میشه.
بله، خیرالامور.
خیرالامور اوسطها هم بله داریم. بنابراین تو فضای علاقه و عشق هم این مفهوم وسط بودن و در حد میانه بودن به نظر من یکی از نکاتی است که باید بهش توجه بشه، و ما اگر این اصل رو در نظر بگیریم میتونه عرض کنم خدمتتون مسئله رو حل بکنه. یه نکته توضیحی عرض بکنم.
بفرم.
شاید در ذهن بعضی از عزیزانی مطرح بشه که چه اشکالی داره که من مثلا همسرم رو یا مادرم رو یا یکی دیگه از اعضای خانوادم و یا دوستانم رو خیلی زیاد دوست داشته باشم. ما با زیاد دوست داشتن مشکلی نداریم. ما با مشکل ساز بودن این دوست داشتن مسئله داریم. اگر این دوست داشتن اونقدر بیش از اندازه باشه که مانع زندگی طبیعی تو بشه، اصلا خودشناس هم نیستی، مانع زندگی طبیعی تو بشه، به کارهای دیگه نرسی، این دوست داشتن تکلف. امیرالمومنین میفرماید که لا یکن حبک کلفن، دوستیت در حدی نباشه که تو رو به تکلف بندازه، به سختی بندازه. وقتی شما دوستیت بیش از اندازه باشه، باعث میشه که برنامه‌های دیگه‌ت رو نتونی انجام بدی. شما قرار نیست تمام زندگیت یک رابطه باشه. تمام زندگی جزئیاتی داره که رابطه یکی از اونهاست. پس شما باید طوری زندگیتو ترسیم بکنی که بتونی رابطه‌تو داشته باشی و کارهای دیگه‌ت هم داشته باشی. بنابراین روانشناسا تو مفهوم دلبستگی و وابستگی، دلبستگی رو انتخاب میکنن. میگن وابستگی مرضی و پاتولوژیکه، یعنی منو از همه کارا میندازه، من آلوده یه نفر میشم، درگیر یه نفر میشم، باید با او همیشه در ارتباط باشم و همه چیزم تحت تاثیر ارتباطم با او قرار میگیره. اما کسی که دلبسته است، دلبستگیاشو داره، ارتباطاتشو داره، رفاقتاشو داره و دوست داشتن خیلی خوبش هم داره، اما اینها مانع از فعالیت‌هاش نمیشه.
در واقع استاد، زندگی شؤوناتی داره که یکی از اون شؤونات میتونه محبت ورزیدن و عشق ورزیدن به دیگران باشه، طوری نباشه که یک شأن رو در نظر بگیریم و از بقیه شؤونات باز بمانیم. بله،
ما دیشب توی برنامه عرض کنم خدمتتون 1:20 که در مورد حاج قاسم بود، عملا در واقع چند نکته رو فرزندان حاج قاسم متذکر می شدن که وقتی بعضی روزهای آخر بچه ها زیاد به حاج قاسم نزدیک می شدند، حاج قاسم در این حالی که سعی می کرد اونها رو راضی نگه داره، دخترش می گفت حاج قاسم از عکس گرفتن پلش می گفت عکس بگیر، چون می دونست ما خیلی دوست داریم ازش عکس بگیریم.
بله.
اما در این حال حاج قاسم نمی ذاشت بچه ها زیادی بهش نزدیک بشن که مبادا این احساس تعلق او به نوه هاش، احساس تعلق او به دخترهاش، باعث بشه که حاج قاسم دلش برای شهادت بلرزه. ببینید این آدم داره با خدا معامله میکنه و اگر بخواد با خدا معامله کنه باید از محبت فرزند بگذره، باید از محبت نوه بگذره، از محبت و دوست داشتن اعضای خانوادش بگذره که همه میدونن حاج قاسم چقدر دختراشو مثلا دوست داشت. اما با این وجود در لحظاتی سعی میکنه مانع ارتباط صمیمی بیش از اندازه بشه تو اون لحظه که مبادا ته دلش بلرزه و این از تکلیفش باز. از باز بمونه و دیگه نتونه کارش انجام بده.
بله همینطور.
خب من فکر میکنم که اینجا ما به حد کافی در مورد مفهوم عشق و دیدگاه اسلام به اون اشاره کردیم. من خیلی خلاصه اگه بخوام نگاه روایات رو در مورد عشق مطرح کنم این هست که اصولا روایات معتقدن عاشق فردی است که دچار بیماری عشق شده، یعنی دچار حالت شدت بیش از اندازه محبت شده. این فرد ساختار شناختیش به هم ریخته، خوب نمیتونه فکر کنه، خوب نمیتونه عقلانیت داشته باشه، بنابراین عواطفش هم بیش از اندازه داره بروز میکنه، بیش از اندازه داره نشون داده میشه و این باعث میشه که اون نتونه یک رفتار سالم و درستی رو انجام بده. نکته بعدی که هست اینه که معمولا این آدم اونقدر حالت شیدا پیدا کرده و اونقدر حالت در واقع دلدادگی پیدا کرده که به این سادگی دیگه توصیه دیگران، نصیحت دیگران رو این آدم اثر نمیذاره و این آدم اصطلاحاً یعمی و یسم، حبش یعمی و یسم، حالت کور و کر پیدا کردن شده و دیگه نمیتونه ببینه و نمیشنوه، حرفهای خوب و چیزهای خوب رو نمیبینه نمیشنوه و این باعث میشه که دچار مشکلهای زیادی بشه.
استاد معذرت میخوام، از دیدگاه روایاتی که الان میخواین بفرمایید روایات ما عشق افراطی رو نفی میکنن دیگه، دقیقاً همون که
فرمودید. بله دیگه، اصلا کلمه عشق رو به عنوان یک مفهوم افراطی مطرح میکنن و وقتی بیش از اندازه شد اینا این مدلی مطرح میکنن.
بله بفرمایید.
من چه نکته ای رو به نظرم میرسه که جالب عرض بکنم، میگن که یک جمله عربی هست میفهمد قیل لحکیم ما بال الناس لا يرون عیب انفسهم کما يرون عیب غیرهم. میفهمند که چطوریه که مردم ایرادهای خودشون نمیبینن اما ایرادهای دیگران رو میبینن، خیلی راحت به دیگران ایراد میگیرن. اون حکیم در جواب میگه که ان الانسان عاشق لنفسه، انسان عاشق خودش، ول عاشق لا يرى عیوب المعشوق، عاشق هیچ وقت عیب معشوق رو نمیبینه. انسان هم چون عاشق خودشه طبیعتا ایرادات خودش رو نمیبینه اما ایرادات دیگران رو میبینه. پس ما در فضای عشق خیلی وقتا دیگه نمیتونیم ایرادات طرف مقابل رو ببینیم و همین هم میتونه ما رو به چاله بندازه، به چاه بندازه، دچار خطاهایی بشیم به خاطر اینکه طرف گفت فلان کارو بکن، ما هم عاشقش هستیم، هر کاری رو خواست انجام میدیم و بعد از مدتی که هوشیار بشیم، بیدار بشیم، متوجه میشیم خیلی از خطاها رو انجام دادیم و دچار مشکلات شدیم. خب شما در مطالبتون فرمودید که ما بریم سراغ دیدگاه قرآن و روایات. خب ما یه اشاره به بحث روایات کردیم. من فکر میکنم که ما میتونیم در مورد قرآن و دیدگاه اون در مورد ارتباط دوتا مؤنث و مذکر نکات رو مطرح کنیم. شاید یکیش رو امروز بتونیم مطرح کنیم، یکیش هم برای جلسه بعد باشه. یکی از داستانهایی که در قرآن خیلی مفصل بهش پرداخته شده و دقیق پرداخته شده داستان حضرت موسی و دختران حضرت شعیب است. داستان از این قرار هست که حضرت موسی، عرض کنم خدمتون، با یکی از قبطیان درگیر میشه. یک فردی از قبطیان که در واقع دوربری های فرعون بودن یک نفر رو اذیت میکنن و اون فرد از حضرت موسی کمک میطلبه. حضرت موسی به کمک اون فرد میره و در درگیری که اتفاق میفته حضرت موسی ضربه ای به اون فرد میزنه و اون فرد میفته میمیره و خب قبطیان حضرت موسی رو دنبال میکنن. حضرت مجبور میشه از مصر خارج بشه و به اصطلاح فرار بکنه. ایشون میاد و نزدیکی های غروب به یه سرزمینی مینویسه به نام سرزمین مدین. در سرزمین مدین به یه جایی میرسه، میبینه یک چاه بسیار بزرگی هست نزدیک مثلا ساعت 4 یا 5 بعد از ظهر، مثلا با ساعتی که ما داریم هست، یه ساعت مونده به غروب، مثلا دو ساعت مونده به غروب، و افراد جمع شدن اونجا، از چاه آب میکشند و گوسفندانشون رو سیراب میکنن. تعداد زیادی چوپان ها هستن. متوجه میشه که دوتا خانم هستن، از مردها فاصله گرفتن، یه گوشه ای وایستادن و اینها هیچ کاری نمیکنن. به اونها نزدیک میشه و از اونها میپرسه که چرا شما آب نمیکشید و گوسفنداتون رو سیراب نمیکنید. اینها هم خیلی آرام میگن که ما حاضر نیستیم با مردها قاطی بشیم و هر روز کار ما اینه، منتظر میشیم مردها آبشون رو میکشن و گوسفندانشون رو سیراب میکنن، بعد که خلوت شد سر چاه ما میریم آب میکشیم و به گوسفندامون آب میدیم و بعد میریم.
بله.
خب حضرت موسی یک فرد غیرتمنده، یک فرد در واقع انسان دوسته، بلا فاصله میره جلو، از لحاظ بدنی هم خیلی زورمند بوده و شروع میکنه ایشون هم آب میکشه و میاره و گوسفندان این دوتا خانم رو که نمیشناسه اصلا کیا هستن، اونها رو سیراب میکنه و بلا فاصله که به حد کافی به اونها آب رسون، میره زیر درختی شروع میکنه به عبادت کردن و دراز و نیاز کردن که از خدا میخواد که خدایا من امشب بیپناهم، من اومدم اینجا و جایی ندارم. خب این دختر خانم ها هم که دختران حضرت شعیب هستن که پیغمبر خداست، هر روز مثلا ساعت 8 شب میرسیدن خونه. امروز به خاطر اینکه موسی زودتر برای اینها آب کشید، خیلی سریعتر میرسن خونه. حضرت شعیب که پیرمردی هست، از اینا میپرسه که چی شد که زود اومدین؟ میگن یک جوان مردی، یک مرد خوبی بود که ایشون برای ما این کار انجام داد و آب کشید. و این دخترها به پدر پیشنهاد میدن که پدر جان، عرض کنم این آدم آدم امینی هست و این آدم آدم درستی هست، ما هم زن هستیم، حاضر نیستیم به بیابان بریم، این آدم رو در واقع به خدمت بگیر به عنوان اجیر که بیاد چوپانی ما رو انجام بده. حضرت شعیب دخترانش رو میفرسته سراغ این آدم و جالب اینجاست، حضرت موسی در حال عبادته، این دخترها میان و آیه قرآن میفرماید و کانت تمشی الاستحیاء، این خانم در واقع صفورا خانم، ظاهرا اسمش صفورا هست، با یک حالت حیایی قدم برمی داشت، همینجوری راحت نمیمد سراغ، عرض کنم خدمتتون،
بی‌پروا
سراغ یک نامحرم نمیومد.
بله.
ما متاسفانه خیلی وقتا میبینیم که در جامعه امروزی این بی‌پروایی وجود داره. دیشب من یک سریالی رو میدیدم که مثلا تو این سریال ظاهرا یه خانم با شوهر، با برادر شوهر خودش خیلی راحت تو به هم میگن، کنار هم وای میستن، با هم خیلی راحت حرف میزنن و خب متاسفانه این یه الگوی داره به جامعه ارائه میشه که میشه این کارو کرد، در حالی که اصولا یک نامحرم با یک فرد دیگه که نامحرمه باید یه مقدار با پروا حرف بزنه، با یه احتیاطی، با یه فاصله در واقع هم فیزیکی و هم فاصله روانی کلامی به خصوصی. به هر حال با عرض کنم خدمتتون استحیا میاد و از حضرت موسی میخواد که پدر ما میخواد شما رو ببینه. خب پا میشن حرکت میکنن به سمت اونجا، حضرت موسی یه جمله میگه، میگه من میترسم که باد بدن شما رو برای من توصیف کنه. وقتی باد به فرد میخوره، لباس به بدن میچسبه و این باعث میشه که جزئیات اندام برای دیگران آشکار بشه. بنابراین میفرماید که شما عقب بیایید، من جلوتر میدم، شما جلوی من راه برید، یه مسیر طولانی که مثلا 1 کیلومتر 2 کیلومتر قرار بریم، شما جلوتر میرید، باد بدن شما رو برای من توصیف میکنه، من جلوتر میدم، شما پشت سر بیایید، هر جایی که لازم شد مثلا سمت راست یا چپ بپیچیم، شما با یه سنگریزه که پرت میکنید به سمت چپ یا راست من، من رو هدایت کنید که من به چپ بپیچم یا راست بپیچم، و با هم با همین مسیر حرکت میکنن تا حضرت موسی به خدمت شعیب میرسه. وقتی اونجا میرسه، حالا داستان دیگه مفصله، حضرت شعیب ایشون رو انتخاب میکنه، یه مدتی ایشون چوپانی میکنه، بعد از مدتی هم داستان عرض کنم مثل فیلمای هندی
خواستگاری و
و حضرت موسی با همین دختر شعیب صفورا خانم ازدواج میکنه و آخرش هم بالاخره شیرین تموم میشه مثل بعضی فیلم ها.
بله.
ولی اینجا یه تعداد نکاتی وجود داره. اولین نکته‌ای که وجود داره و ما باید بهش توجه بکنیم و خیلی هم برای ما اهمیت داره این هست که یک ارتباط بین یک دختر و پسر باید نامحرم حد اقلی باشه، بر اصل حیا باشه. وقتی میگه کانت تمشی علی استحیائن، یعنی مدل اومدن، مدل راه رفتن، نزدیک شدن به طرف مقابل یک مدلی است که نشون میده که من با تو به عنوان یک مرد غریبه میخوام ارتباط برقرار کنم، نه اینکه تو مثل یه آدمی که از هم جنس من هستی راحت بیام خیلی بی پروا با تو حرف بزنم. پس اول اینه که رابطه ضروری بین زن و دختر، زن و مرد که از هم دیگه از لحاظ محرمیت با هم دیگه تفاوت دارن این هست که هم پوشش مناسب باید باشه و هم رفتار پر از حیا باشه.
آقای دکتر، مقایسه کنیم متاسفانه با بعضی از این رابطه ها در بازارهای ما و در مراکز خرید ما که متاسفانه خیلی به نظرم زننده هست این نوع ارتباطاتی که بی‌پروا چک و چونه زدن هایی که اتفاق میفته و خیلی
دقیقا همینطور هست. شما اینو ببینید که مثلا یک جایی یک خانم سر مثلا برفرض 50 تومن 100 تومن عرض کنم خدمتتون 1000 تومن 10000 تومن یه چیز جنسی رو ارزان گرفتن، یه عالمه با یک مرد غریبه دهن به دهن میشه و دیگه نمیدونه که ارزش این چند هزار تومن خیلی پایین تر از ارزش حیایی است که این آدم میخواد بذاره. یا متاسفانه در خیلی وقتا دیده میشه آقا با خانمش وارد شده و خانم داره با فروشنده نامحرم صحبت میکنه، در حالی که شوهرش اینجاست. خانم میتونه به شوهرش بگه من فلان پارچه رو میخوام، این آقا بگه اون پارچه رو بده من نگاه بکنیم. و این نکته ایست که الان کاملا خلاف دیدگاه اسلام عمل میشه.
بله.
این نکته اینجا من عرض بکنم، بحث حیا و شرم دو تا چیز متفاوته. بعضی از افراد فکر میکنن حیا یک نقصه، ما یه شرم داریم، ما یه حیا داریم. شرم اونجاییست که من روم نمیشه با این نفر حرف بزنم، پس از نوع انفعال، از نوع ناتوانیه،
شاید معادلش خجالت کشیدن.
بله، خجالت کشیدن انگلیسیش هم میشه شیم.
بله.
خب. اما از دیدگاه اسلام حیا اونجاییست که من با قدرت میتوانم این کار رو انجام بدم، اما به خودم اجازه نمیدم که این کار رو انجام بدم. من حیا میکنم که به سمت یک زن نامحرم نگاه بکنم. این حیا کردن معنای شرم داشتن نیست. من خدا به من گفته که این کار رو نکن و من اجازه نداد این کار انجام بدم، پس من خودم رو در واقع کنترل میکنم، عفت ورزی میکنم،
چشم پوشی میکنم.
مفهوم عفت و حیا از نوع رفتار توانمندانه است و رفتار فعالانه است، نه رفتار ناتوانانه.
بله.
خب نکته دوم اینه که ما باید بهش توجه بکنیم. حضرت موسی به محض اینکه عرض کنم خدمتتون با این دوتا خانم مواجه شد، خیلی راحت میتونست که خب با اینا بگه، بخنده، ارتباط برقرار کنه. سرش میندازه پایین، از چاه آب میکشه، گوسفندا رو سیراب میکنه و سرش میندازه پایین، میره یه گوشه زیر درختی شروع میکنه عبادت کردن. دیگه به ارتباط ادامه نمیده، چشم چرانی نمیکنه، شروع نمیکنه به طرف مقابل نگاه کردن و کاملا رویگردان میشه از اون دو تا دختر. اونها هم دیگه اصلا با این خدافظی هم شاید نمیکنن، گوسفنداشون که آب خوردن راه میافتن میرن.
بله.
و بعدم موقع برگشتن، باز موقعی که دارن میرن به سمت حضرت خضر، حضرت شعیب، عرض کنم اتفاقی که میفته این مدلی میگه که من جلوتر میرم، شما پشت سر من بیایید که من اندام شما رو باد عرض کنم خدمتتون برای من نشون نده. خب اینها نکاتی است که نشون میده که یه چارچوبی در ارتباط بین زن نامحرم و مرد نامحرم توی قرآن وجود داره و قرآن به زیبایی به این اشاره کرده. ما باید اینها رو استخراج کنیم، بهشون توجه بکنیم و سعی کنیم به اونها دقت کافی داشته باشیم تا بتونیم بحث بعدی رو انشاءالله توی جلسه بعدی اشاره کنیم، چون من فکر میکنم که موضوع داستان حضرت یوسف هست.
بله.
که فکر میکنم دیگه فرصت نیست، اگرم واردش بشیم بحث ناقص میمونه و من عزیزان رو ارجاع میدم که انشاءالله جلسه بعد همین بحث رو دنبال بکنیم.
انشاءالله. بسیار ممنون و متشکرم استاد از شما. اتفاقا سوال منم همین قصه زیبا که احسن القصص هست در قرآن، بحث حضرت یوسف رو انشالله هفته آینده به شرط حیات ادامه خواهیم داد. ممنونیم از شما استاد به خاطر این توضیحات مفصل و کاملی که فرمودین، و از شما بینندگان عزیز که ما رو تماشا کردین تشکر میکنم. انشالله تا هفته آینده که دوباره خدمت شما برسیم به شرط حیات، از همگی شما عزیزان خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شب بخیر و خدا نگهدارتون.
گل نرگس آب روی دالم، خیالت که میرود ز خیالم، جمالت جلوه
چکیده ی رحمت سلاله ی